صفحه 51. اما خواه هوشیارانه به نیازها توجه کنیم و آنها را بپذیریم و خواه نه در جرفای درون از حضورشان باخبریم. می توانیم از طریق تجربه های خود و یا دیگران و یا از طریق تجربه های همه انسان ها در طول تاریخ این نیازهای مهم را بشناسیم. به هر حال کتاب ها و مقالات مختلف در طول قرون و اعصار گذشته این نیازها را به عنوان جنبه های اساسی رضایت و شادکامی کانون توجه قرار داده است. ذات و جوهری این نیازها در این عبارت متجلی است: زندگی کردن، دوست داشتن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن. نیاز به زندگی کردن شامل نیازهای جسمانی ماست. چیزهایی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، رفاه اقتصادی و تندرستی. نیاز به دوست داشتن یعنی تأمین نیازهای عاطفی، نظیر معاشرت با مردم، احساس تعلق نسبت به آنان، محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن. نیاز به یاد گرفتن یعنی تأمین نیاز ذهن برای رشد و توسعه و نیاز به یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن یعنی تأمین نیازهای معنوی، یعنی برخورداری از معنا و مقصود غایی و نهایی زندگی، سازگاری فردی و کمک و ایثار. شاید بپرسید که برآورده کردن این نیازها تا چه اندازه بر اوقات و کیفیت زندگی ما تأثیر می‌گذارد. اما بد نیست پیش از پاسخ به این پرسش کلیدی درباره سوال‌های زیر نیز فکر کنید. آیا در تمام طول روز از ظرفیت جسمانی و شادابی و نشاط لازم برخوردارید یا مایلید کارهای زیادی را به مرحله اجرا گذارید اما به خاطر خستگی، بیماری و سایر ضعف‌های جسمانی توانایی انجام این کارها را ندارید؟ آیا از امنیت مالی بهره‌مندید؟ می توانید ضمن تأمین نیازهای خودتان برای آینده نیز پس انداز کنید یا اینکه از جهت معیشت در زحمت هستید و با وجود ساعت‌های کار فراوان به سختی زندگی می کنید؟ آیا با دیگران روابط خوب و رضایت بخش دارید؟ آیا می توانید برای دستیابی به اهدافتان به طور مؤثر با دیگران کار کنید یا اینکه اساساً تنها و منزوی هستید و نمی توانید با افرادی که دوستشان دارید اوقاتی را بگذرانید و یا به خاطر عدم درک افراد، عدم رعایت آداب و معاشرت و یا ملامت یا متهم کردن و شایعه پراکنی از ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران محرومید؟ آیا پیوسته می‌آموزید، رشد می‌کنید و از دانستن نقطه نظرها و اکتساب مهارت‌های تازه بهره‌مند می‌شوید و یا اینکه در باتلاق عدم تحرک فرو رفته و به خاطر عدم برخورداری از تحصیلات و یا مهارت‌های کافی از پیشرفت حرفه‌ای باز مانده‌اید؟ آیا از حس شفاف مقصود راستین زندگی که به شما الهام می‌بخشد و نیرومندتان می‌سازد بهره‌مندید و یا جنبه‌های مهم زندگیتان اساساً روشن نیست و نمی‌دانید واقعاً در زندگی طالب چه هستید؟ همه این نیازها مهم و ضروری است و برآورده نشدن هر کدام از کیفیت زندگیتان می‌کاهد. اگر بدهکارید یا بیمار و یا از غذا، پوشاک و مسکن کافی محروم هستید، اگر خود را تنها و گوشه‌گیر حس می‌کنید، اگر ذهناً راکد و خمودید، اگر معنا و مقصودی در زندگی نمی‌جویید، کیفیت زندگیتان دچار کمبود و کاستی است. به عکس اگر از تندرستی و نشاط، امنیت اقتصادی، روابط رضایت بخش، رشد و توسعه فردی و حرفه‌ای، حس عمیق معنا و مقصود زندگی و مشارکت و ایثار بهره‌مندید، کیفیت زندگیتان در حال رشد و شکوفایی است. عدم تأمین هر یک از این نیازها می تواند به باطلاق تبدیل شود و نیرو و توجه شما را در کام خود فرو برد. اگر با مسائل مالی و یا بحران خانوادگی نظیر طلاق مواجهید و یا از تندرستی کامل برخوردار نیستید، این نیازهای برآورده نشده می تواند به عاملی فوری مسلط و فشارآور تبدیل شود و اوضاع و موقعیتتان را از تعادل خارج کند. در چنین شرایطی نیازهای دیگر را هم نادیده می‌گیرید و کیفیت زندگی خیش را در ابعاد مختلف دستخوش خسران و زیان می‌کنید. عدم تأمین هر یک از این نیازها می‌تواند شما را به فوریت معتاد کند. پس از چند بار عدم تأمین نیازها در رفع یا تحمل بحران مهارت پیدا می‌کنید. حتی شاید کار به جایی برسد که بحران‌ها را طبقه بندی کنید و با آنها اولویت ببخشید و با این طرز تفکر که اگر قرار است مدام مشغول باشم پس باید مؤثر باشم، کارهای فوری را با راندمان بهتر انجام دهید و به خاطر ترشح آدرنالین در جریان خونتان و در نتیجه تحرک زیاد و تأمین نیازهای فوری خود را نیرومند حس می کنید. اگر هیچ یک از این کارها در کیفیت زندگیتان تأثیر ندارد، زیرا هنوز نیازهای اساسی تأمین نشده است، هرچه به فوریت بیشتر بها بدهیم و کارهای فوری بیشتری را به فعلیت درآوریم، به این اعتیاد بیشتر دامن می زنیم. در واقع به بهای توجه به فوریت‌های سطحی و بیمایه از تأمین چهار نیاز عمده و اثر بخش زندگی که خوشنودی و رضایت خاطر برای من به ارمغان می آورد غفلت می کنیم. همکوشی و توازن میان چهار نیاز. این نیازها واقعی، عمیق و کاملاً به هم وابسته و در هم تنیده اند. بعضی از مردم که نیازها را می‌شناسند ترجیح می‌دهند آنها را جدا از هم ببینند و هر یک را مقوله متفاوت به شما را برند. این کسان تصور می‌کنند که توازن یعنی مانند اسب‌های مسابقه سرعت به پیش بتازیم و مدام از یک جنبه زندگی به جنبه دیگر رهسپار شویم تا بتوانیم پیوسته در تمام آنها حضور داشته باشیم. اما برداشت جداسازی همکوشی نیرومند نیازها را نادیده گرفته و از این نکته غافل است که توازن راستین درونی و رضایت خاطر عمیق و شادکامی پایدار تحت تأثیر همکوشی و همکوشی این چهار نیاز حاصل می شود. در اینجا نموداری مشاهده می شود که شامل چهار دایره است که به صورت یک لوزی رسم شده اند. بالاترین دایره در داخل آن نوشته شده معنوی. در دایره سمت چپ نوشته شده جسمانی. در دایره جنوبی نوشته شده اجتماعی. و در دایره سمت راست نوشته شده ذهنی. همه این دوایر به وسیله فلش هایی به صورت چرخی به یکدیگر اشاره دارند. ادامه متن. اکنون به تفاوت این دو برداشت توجه کنید. اگر بر مبنای برداشت جداسازی این نیازها را ارزیابی کنیم، ممکن است بین کسب رزق و روزی که یک نیاز جسمانی است و کمک به جامعه که یک نیاز معنوی است تمایز قائل شویم و در نتیجه حرفه یک نواخت و دلسرد کننده را که در جهت رفاه و آسایش مردم نیست برگزینیم. اگر رشد و یادگیری را به عنوان نیاز روحی از دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن که نیاز اجتماعی است مجزا کنیم، ممکن است در صدد نباشیم بیاموزیم که چگونه واقعا و عمیقا به سایر انسانها عشق بورزیم و در نتیجه به رغم برخورداری از تحصیلات و دریافت مدارک و مدارج مختلف در انتقال مفاهیم حاکی از مهر و محبت به دیگران ناتوان باشیم. در اینجا نموداری مشاهده می شود که شامل چهار دایره است که همه این دوایر به نوعی در یکدیگر قرار گرفته و قسمتی از هر یک از آنها با دیگری مشترک است. این دوایر شامل از سمت راست دایره ذهنی، سمت چپ دایره معنوی، در پایین دایره جسمانی و در سمت راست دایره جسمانی دایره اجتماعی قرار گرفته است. ادامه متن. اگر نیازهای جسمانی من را جدا از سایر نیازها به حساب آوریم، ممکن است کاملا درک نکنیم که چگونه کیفیت تندرستی ما بر کیفیت سایر جنبه‌های زندگی من تأثیر دارد. به این نکته توجه نکنیم که وقتی خوش و سرحال نیستیم، برخورداری از اندیشه شفاف و ارتباط مثبت و مؤثر با دیگران و گام برداشتن در جهت کمک و ایثار به سادگی ممکن و میسر نیست. اگر نیاز معنوی را از سایر نیازها جدا بدانیم، ممکن است به این حقیقت واقف نشویم که اعتقادمان نسبت به خود و مقصود خیش بر شیوه زیستن، دوست داشتن و یاد گرفتن ما تأثیر زیادی دارد و مجزا کردن و یا نادیده گرفتن بعد معنوی رشد ابعاد دیگر را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به عکس یافتن معنا و مقصود زندگی زمینه پیشروی در سایر ابعاد را فراهم می کند. تنها پس از مشاهده به هم وابستگی و همکوشی این چهار نیاز می توانید آنها را از قوه به فعل درآورید و از ثمرات ارزشمندشان یعنی توازن راستین درونی رضایت و شادمانی ژرف و عمیق بهره‌مند شوید و در پرتو آن از حرفه‌ای پرمعنا روابط عمیق و غنی و تندرستی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف ارزشمند سود ببرید. با مشاهده هموابستگی این نیازها به این نکته واقف می شویم که برای دستیابی به هر نیاز توجه به نیازهای دیگر ضروری است. نمی توان یک نیاز را نادیده گرفت. این روند مغایر با طبیعت است و هر اقدامی به منظور نادیده گرفتن هر یک از نیازها به ابهام و ناکامی منجر می شود. مدیریت معطوف به مسائل است و به کارایی در صعود از نردبان ترقی توجه دارد. حال آنکه رهبری معطوف به فرصت هاست و اینکه آیا نردبان به دیوار درست تکیه دارد یا نه و اینکه از نقاط قوت رهبری فردی است. به جای مشاهده هر مسئله به صورت مجزا بخش جدایی که باید اصلاح شود، آن را جزی از مجموعه متحد و پویا به شما را برید. با این طرز تلقی همه جنبه های مسئله را از جمله چیزهایی که با آن مرتبط است و یا آن را تحت تأثیر قرار می دهد مشاهده می کنید. اگر از نظر مادی مشکل دارید، به طور مثال بدهکارید و یا درگیر بحران مالی هستید، به جای نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی، روحی و معنوی، جویای کمک و راهنمایی های دیگران باشید. و از این طریق اطلاعات خود را درباره تعادل مالی و سایر راه حل های مسئله افزایش دهید. توجه به هموابستگی این نیازها شما را در موضع قدرت قرار می دهد و برای برآورده ساختن هر یک به مؤثرترین شیوه ممکن نیرومندتان می سازد. اگر از نظر اجتماعی در بحران به سر می برید و به طور مثال در آستانه طلاق و جدایی هستید، توجه به جنبه های مادی، روحی و معنوی زندگیتان توانایی شما را برای رفع این بحران افزایش می دهد. به طور مثال با اهمیت به ورزش و حفظ تندرستی و نیز مطالعه و یادگیری بیشتر درباره ماهیت روابط و استحکام حس معنا و مقصود زندگی موقعیتی را پرورش می دهید که بر اساس آن این بحران را با مؤثرترین شیوه ممکن حل می کنید و از این ورطه خود را نجات می دهید. صفحه 56 مشعل درون. تحقق بخشیدن به این چهار نیاز به صورت هماهنگ و یک پارچه به ترکیب عناصر شیمیایی شباهت دارد. همان گونه که ترکیب و تلفیق عناصر شیمیایی به اکسیداسیون سری و نور و حرارت منجر می شود، بر همین اساس ترکیب و انطباق این چهار نیاز مشعل درون را برافروخته و به شور و اشتیاق، بینش و روحیه ماجراجویی دامن می زند. نیاز معنوی برای به جا گذاشتن خدمت ماندگار کلید و راز نهان دستیابی به مشعل درون است، زیرا سایر نیازها از قبیل غذا، پول، تندرستی، تعلیم و تربیت و مهر و محبت به منابع برای دسترسی به دیگران و تامین نیازهایشان تبدیل می کند. چنان که بتوانیم به گونه مؤثر نیازهایمان را برآورده سازیم و آنها را به منابع برای کمک به دیگران تبدیل کنیم، بر کیفیت وقت و زندگیمان تأثیری چشمگیر به جا خواهیم گذاشت. آبراهام مزلو، یکی از بنیانگذاران روانشناسی نوین، پس از مدت‌ها کار بر روی سلسله مراتب نیازهای انسان، خودشکوفایی را والاترین تجربه آدمی خطاب کرد. اما در آخرین سالهای عمرش با تجدید نظر در این زمینه گفت، تعالی نفس یا زیستن برای مقصودی والاتر از خود تجربه عالی و نهایی انسان به شمار می آید. جورج برنارد شاو نیز توصیف زیبایی از نوع دوستی به دست می دهد. لذت حقیقی و شکوهمند زندگی زمانی حاصل می شود که هستی شما در جهت اموری که خود آن را عظیم و مهم شناخته اید صرف شود. مسبب اصل این فرایند جبر طبیعت است و نه هذیان و ناله های خودخواهانه و شکوه و شکایت های بیمارگونهی که می گوید چرا دنیا محبت هایش را از من دریغ کرده و مانع از شادمانی من می شود. همواره بر این باور بودم که همه دار و ندارم به کل جامعه تعلق دارد. مایلم تا هنگام مرگ همه وجودم صرف بشریت شود و نیک می دانم که هرچه در این مقصود سخت‌تر بکوشم عمری طولانی تر خواهم یافت. سرور و شادمانی من به خاطر خود زندگی است و نه آنچه از آن می ستانم. زندگی برایم چون شمع کوته عمر و مختصری نیست، بلکه مشعل شکوهمندی است که مایلم قبل از تسلیم آن به نسل‌های آینده شعله‌اش را هرچه فروزان‌تر کنم. چنانچه پیش از این گفته شد، احساس مسرت و رضایت خاطر پایدار و به طور کلی ارتقای کیفیت زندگی مستلزم تأمین این چهار نیاز عمده و اساسی است. در این قاعده هیچ استثنایی وجود ندارد. آیا می توانید به یک استثناء اشاره کنید؟ مثلا فردی را نام ببرید که به رغم عدم تأمین یکی از چهار نیاز معنوی، اجتماعی، جسمانی و ذهنی خیش، زندگیش از شادمانی و رضایت خاطر لبریز باشد. آیا می توانید به یک مسئله مدیریت زمان اشاره کنید که از عدم تحقق یکی از این نیازهای اساسی سرچشمه نگرفته باشد؟ در اینجا نموداری مشاهده می شود که در آن همان چهار دایره که در هم فرو رفته اند وجود دارد. دوایر ذهنی، معنوی، جسمانی و اجتماعی. نقطه هست که برای همه این چهار دایره مشترک است. داخل آن را سفید کرده و نوشته مشعل درون. ادامه متن. صفحه 58. دو، واقعیت اصول شمال حقیقی. راه و روش تحقق این نیازها به اندازه تحققشان حائز اهمیت است. هنگام تلاش برای تحقق نیازهای اساسی بشریمان، هر چقدر با واقعیت‌های بیرونی بیشتر هماهنگ شویم، توانایی ما برای آفرینش کیفیت زندگیمان بیشتر می‌شود. بد نیست برای روشن شدن مطلب آزمایش زیر را انجام دهید. چشمانتان را ببندید و به شمال اشاره کنید. هنگامی که در سمینار از حضار تقاضا می‌کنیم این تمرین را انجام دهند، همه پس از گشودن چشمانشان در منتهای حیرت مشاهده می کنند که انگشت افراد جهتهای مختلف را نشانه می دهد. اگر در محیط خانه باشید به سادگی می توانید به شمال اشاره کنید، زیرا جهتیابی برایتان آسان است. اما دور از خانه و بدون هیچ علامت مشخصه آشنا احتمالاً این کار را دشوار می یابید. آگاهی از مکان و موقعیت شمال حقیقی برای ما حائز اهمیت فراوان است. زیرا بدون توجه به جهت شمال حقیقی، هواپیمایی که از سان فرانسیسکو عازم اورشلیم است با یک درجه انحراف از مسکو سر در می آورد. شمال چیست؟ آیا به رأی و عقیده ما بستگی دارد؟ خیر، شمال واقعیت مستقل از ماست. اصل شمال حقیقی زمینه به دست می دهد تا بتوانیم بگوییم اکنون کجا هستیم، قصد داریم به کجا برویم و چگونه می خواهیم به آنجا برسیم. بدون در اختیار داشتن قطب نما یا تعدادی ستاره و یا درک درست مکان و موقعیتمان، ممکن است در پیدا کردن حدود و ثغور موقعیت خیش دچار مشکل شویم. در این قاعده هیچ استثنایی وجود ندارد. اصل خلل ناپذیر است که هرگز نمیتوان درباره آن کمترین تردیدی به دل راه داد. قوانین بی زمان علت و معلول که در دنیای اثر بخشی فردی و ارتباطات متقابل انسانی به کار می رود، مانند شمال حقیقی در جهان مادی پدیده واقعی است. حکمت جمعی انسان در طول تاریخ به دفعات نشان داده است که پیروی از این اصول اساس و شالوده بزرگی و عظمت هر فرد یا جامعه را تشکیل می دهد. یک قطب نما وسیله است که بدون توجه به حضور ما در جنگل، در بیابانها و یا سرزمین نامعلوم و نامکشوف پیوسته شمال حقیقی را نشان می رود. اکنون بر این اساس قصد داریم یک قطب نمای درونی بیافرینیم که بدون توجه به نظام ارزشی، عقاید و پیشینه ذهنی من، قوانین و اصول طبیعی را به ما نشان دهد تا زندگی ما را از هر حیث و مبنای آن تنظیم کنیم. در واقع شمال حقیقی استعاره است برای نشان دادن اصول یا واقعیت‌های حاکم بر جهان هستی. چه چیزهایی اصول نیست؟ وقتی درباره اصول سخن به میان می‌آید، ضرورت دارد بدانیم که درباره چه صحبت و درباره چه صحبت نمی‌کنیم. درباره ارزش‌ها صحبت نمی‌کنیم. بسیاری از ما تصور می‌کنیم دستیابی به چیزی که ارزشمندش می‌شناسیم کیفیت زندگیمان را ارتقا می‌دهد. به طور مثال ممکن است فکر کنیم هر وقت به اندازه کافی پول درآوردم راضی و شادمان خواهم شد، یا هر وقت به خاطر استعدادم زبان زد شوم، وقتی خانه گران قیمت و اتومبیلی مدل جدید بخرم، وقتی دوره دانشکده را تمام کنم. و این رشته سر دراز دارد. تمرکز به ارزش‌های یکی از فرضیات باطل الگوهای اولیه مدیریت زمان است، زیرا هر ارزش مستقل از یک بافت یا چارچوب خاص معنا ندارد. این پندار باطل سبب می شود که موفقیت، هدف گذاری و بالا رفتن از نردبان ترقی را بدون توجه به اصول شمال حقیقی که این تلاش ها تنها بر مبنای آن مؤثر واقع می شود در ذهن به تصویر بکشیم و به آنها توجه کنیم. الگوهای اولیه مدیریت زمان می گوید اولویت های شما امور نخست زندگیتان است. کافی است که ارزش هایتان را بشناسید و به طور مؤثر آنها را دنبال کنید. این طرز تفکر ما را به تکبر و خودبینی سوق می دهد و سبب می شود که سایر افراد را چیزها و یا منابعی به منظور تحقق خواسته هایمان به حساب آوریم. ارزش ها تنها زمانی به زندگی ما کیفیت می بخشند که در یک بافت یا چارچوب مبتنی بر اصول قرار گیرند. توجه به این نکته که امور نخست یا مهمترین کارها مستقل از ارزش های ماست اساس و شالوده نسل چهارم مدیریت زمان است. کیفیت زندگی من بدان بستگی دارد که تا چه اندازه این امور نخست را امور نخست زندگی به حساب آورده و برای این منظور نیرومند شده ایم. همچنین در نسل چهارم مدیریت زمان کیفیت زندگی ما و نه من کانون توجه قرار می گیرد. ما در چارچوب اتکای متقابل وفور نعمت و نیروی بالقوه که تنها بر مبنای همکوشی و همپوشی قابل تحقق است زندگی می کنیم. همه اهداف، آرزوها و خلاصه هر کاری در جهان چنانچه بر اصول معتبر استوار نباشد، کیفیت زندگی را ارتقا نمی بخشد. به بیانی دیگر استفاده از قوه تخیل، هر گونه تلاش، هدف گذاری، بالا رفتن از نردبان ترقی و برخورداری از ارزش‌ها به تنهایی کفایت نمی کند. تنها کار و تلاش مبتنی بر اصول و واقعیت‌های عملی بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی می توانیم آزادانه رویاهایی را در ذهن بپرورانیم، هدف گذاری کنیم و با اطمینان در جهت تحقق آنها بکوشیم. درباره آداب و روش‌های مرسوم سخن نمی‌گوییم. ما اغلب در بحبوحه ابهام و پیچیدگی امنیتمان را از آداب و روش‌های مرسوم مطالبه می‌کنیم. ذهنمان را نه به نتایج که به روش‌ها متمرکز می‌سازیم. فقط به من بگویید چه کنم و روش انجام آن را نیز به من نشان دهید. ممکن است با این طرز تلقی در یک عمل یا موقعیت خاص نتایج مثبتی به دست آوریم، اما چنانچه بکوشیم در موقعیت‌های دیگر از همان شیوه کار استفاده کنیم، به زودی از عدم کارایی آن آگاه خواهیم شد و اگر با موقعیت روبرو شویم که برای آن آداب و یا روشی تعریف نشده، اغلب خودمان را نالایق و از دست رفته حس می‌کنیم. آرنولد توینبی، مورخ بزرگ، یک بار گفت که تمام تاریخ را می توان در یک فرمول کوچک و ساده معرفی کرد. چالش و واکنش. چالش زاییده محیط زندگی است و آنگاه فرد، جامعه یا سازمان نسبت به آن واکنش نشان می دهد. سپس چالش دیگر و واکنش دیگر. این فرمول پیوسته تکرار می شود. اما مشکل اینجاست که این واکنش ها در ذهنمان کدبندی می شوند. در جوهر ذاتمان مستقل می‌گردند، شیوه تفکراتمان را شکل بخشیده و عملکردمان را تعیین می‌کنند. ممکن است شیوه یا روش کار ما خوب و کارساز باشد، اما وقتی با چالشی تازه روبرو می‌شویم، روش‌های کهنه دیگر به کار نمی‌آید، مسوخ و از درجه اعتبار ساقطند. مثل این است که در بیابان باشیم و بکوشیم با نقشه جاده‌ها پیش برویم. جامعه ماشینی و تکه پاره شده کنونی پیوسته ما را با صحنه‌های متفاوت و متنوع زندگی روبرو می‌سازد. به همین دلیل برای پیش‌بینی اوضاع و شرایط آینده به آداب و روش‌ها، ساختارها و نظام‌ها متوسل می‌شویم. اما به تدریج چالش‌های تازه، روش‌ها و نظام‌های گذشته را منسوخ و ناکارآمد می‌کند. و از همینجا سقوط افراد، سازمان‌ها و حتی خانواده‌های بی‌خبر از این واقعیت که فرزندانشان در سنین مختلف با چالش‌های متفاوت روبرو می‌شوند آغاز می‌گردد. اصول حکایتی ژرف و بنیادی و دارای کاربرد جهانی است. اگر اصول را درک کنیم و زندگیمان را بر این اساس بنا نهیم، رفته رفته در ضمیر باطنمان رسوخ کرده و به عادت تبدیل می‌شوند. آنگاه می‌توانیم در همه جا و در هر شرایطی از آنها استفاده کنیم. با آموزش اصول به فرزندانمان به جای آداب و روش‌های متداول و یا آموزش اصولی که آداب و روش‌های کار بر آن مبتنی است، آنان را برای رویارویی با چالش‌های مبهم و ناشناخته آماده می‌کنیم. یادگیری شیوه کار به ما فرصت می‌دهد که بر چالش خاص غلبه کنیم، اما یادگیری اصول به ما امکان می‌دهد که ضمن برخورد مؤثر با آن چالش، برای رویارویی با هزاران چالش دیگر در آینده آماده شویم. صفحه 62. درباره مذهب سخن نمی‌گوییم. از آنجایی که اصول با واقعیت‌ها و مفاهیم سر و کار دارد، بعضی افراد هر گونه سخن درباره اصول را به تجربه‌های مثبت و منفیشان درباره مذهب نسبت می‌دهند. هنگام تدریس اصول در نقاط مختلف جهان با افرادی روبرو بوده‌ایم که به خاطر احیای اخلاقیات مسیح و یا یادآوری درس‌های بودا و یا پیام‌هایی درباره فلسفه هندو از ما قدردانی کردند. آنچه درباره سخن میگوییم مذهب نیست و یا به موارد چون رستگاری، زندگی پس از مرگ و یا حتی منشأ این اصول ارتباط ندارد. این مقوله ها در محدوده این کتاب نمی گنجد. نمی گوییم که چرا شمال حقیقی وجود دارد، چگونه ظهور کرد و یا سرمنشأ آن چیست. تنها به این نکته تاکید می کنیم که حضور دارد و بر کیفیت زندگی ما حکم فرمایی می کند. البته مدارک و شواهدی حاکی از وجود این اصول در نوشته‌های مقدس ادیان یافت می‌شود که از ذهن‌ها، قلم‌ها، سخنان فلاسفه، دانشمندان، پادشاهان، کشاورزان و قدیس‌های سراسر جهان در طول تاریخ نشأت گرفته است. اصول در فرهنگ‌های مختلف اسامی متفاوتی دارد. امرسون یک بار درباره اصل خیرخواهی گفت: اقیانوس در سواحل مختلف اسامی متفاوت دارد. بر این اساس خلقیات نیکو که جملگی از روح سرچشمه می گیرد به اسامی مختلف نظیر عشق، عدالت، میانه روی نامیده می شود. اصول حقایق ژرف و بنیادی است که در طول تاریخ و توسط تمدن‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته و به اسامی مختلف نامیده شده است. بنابراین ما درباره ارزش‌ها، آداب و شیوه کار و یا مذهب سخن نمی‌گوییم. درباره واقعیت‌های شمال حقیقی که کیفیت زندگیمان بر آن مبتنی است گفتگو می‌کنیم. پیروی از اصول در دراز مدت به شادمانی و کیفیت زندگی منجر می‌شود. اصول ضمن پرداختن به فرایند رشد و تغییر شامل قوانینی است که برای تحقق کامل نیازها و قابلیت‌های اساسی انسان ضروری است. در بخش‌های بعدی به اصول مورد نیاز برای ارتقاء کیفیت زندگی اشاره می‌کنیم، اما قصد نداریم آن را به صورت جامع و فراگیر تجزیه و تحلیل کنیم. منظور ما تأکید بر اثر بخشی نوعی شیوه زندگی مبتنی بر جستجوی مستمر است تا بتوانیم متناسب و هماهنگ با این واقعیت‌های بی‌زمان و نیروبخش از زندگی غنی و نیرومند بهره‌مند شویم. اصول چیست؟ قانون کشت و درو. قانون کشت و درو به بهترین شیوه ممکن اصول حاکم بر زندگی را معرفی می کند. در کشت و کار به سادگی می توانیم قوانین طبیعت و اصول حاکم بر کار را که میزان محصول را تعیین می کند ببینیم. در صورتی که در فرهنگ های اجتماعی و سازمانی گاه به بیراهه می رویم و تصور می کنیم می توانیم با نادیده گرفتن قوانین طبیعی نظام را بفریبیم و در تمام طول روز برنده باشیم. متاسفانه بعضی مدارک و شواهد این طرز تلقی را حمایت می کند. چند لحظه به دوران درس و مدرسه بازگردید. آیا برای شما هم پیش آمد که تمام طول سال را به غفلت سپری و چند روز مانده به امتحانات مطالب یک دوره تحصیلی را در چند شب طولانی به ذهنتان فرو کنید؟ آیا این شیوه کار در کشت و کار نیز امکان پذیر است؟ آیا می توانید تصور کنید هنگامی که در بهار نکاشته و تابستان را به غفلت گذرانده اید بخواهید در پاییز با نیت برداشت محصول شتاب زده کار کنید؟ به زودی در می یابید که عجله و زور و فشار در یک نظام طبیعی مانند کشت و زرع کارایی ندارد. باید بهای آن را پرداخت و فرایند آن را دنبال کرد و همین نقطه تمایز نظام طبیعی و نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی مبتنی بر ارزش و نظام طبیعی مبتنی بر اصول است. در یک نظام اجتماعی مانند مدرسه شاید بتوانید با کار و تلاش فراوان در روزهای امتحانی راه میانبر بزنید و به موفقیت ظاهری هم برسید، اما در دراز مدت مشمول قانون کشده رو می شوید و تاوان آن را می پردازید و آرزو می کنید که ای کاش دوران درس و مدرسه را با نیت نمره و یا دریافت مدرک سپری نکرده بودید. به بیان دیگر، چون به طور منظم و پیوسته بهای تعلیم و تربیت را نپرداخته اید، بر مطالب و مباحث مسلط نشدید و ذهن تعلیم یافته به دست نیاوردید، زیرا در آن روزها از این واقعیت بی خبر بودید که بین موفقیت در نظام اجتماعی مدرسه و موفقیت در رشد و توسعه ذهن تفاوت عمده وجود دارد. نمی‌دانید که ذهن تعلیم یافته به ما امکان می‌دهد خلاقانه و تحلیلی فکر کنیم، در عمق امور انتزاعی غوطه‌ور شویم، از ارتباطات شفاهی و کتبی مؤثر بهره‌مند باشیم و روش‌های کهنه و منسوخ خط بطلان بکشیم و مسائل را بر اساس شیوه‌های بهتر و جدیدتر حل و فصل کنیم. بعد نیست منش را نیز از این دیدگاه بررسی کنیم. آیا می توان در ارتباطات انسانی میان برزد و از تمامیت وجود شجاعت و همدردی و شفقت و یا تندرستی جسمانی بهره مند شد؟ آیا می توانید سالها چیپس سیب زمینی و کیک شکلاتی بخورید و از ورزش غفلت کنید و شب پیش از مسابقه دوی ماراتون با چند ساعت تمرین از موقعیت جسمانی و مناسب برای شرکت در مسابقه بهره مند شوید؟ درباره ازدواج چه نظری دارید؟ پیروی از قوانین اجتماعی و قانون کشد رو میزان صمیمیت و دوام زندگی مشترکمان را تعیین می‌کند. البته بسیارند افرادی که پس از ازدواج مایل نیستند شیوه زندگیشان را تغییر دهند. این کسان برای کاشت و پرورش بذرهای نگرش مشترک، فداکاری، مراقبت و مهربانی در کیسار زندگی وقت نمی‌گذارند. و آنگاه از اینکه چرا علف حظ برداشت می‌کنند در حیرتند. برای حل و فصل مسائلشان به راه‌های میانبر و فنون اخلاقیات شخصیت توسل می‌جویند، غافل از اینکه اصلاحات آنی در دراز مدت کارایی ندارد و اصولاً این راه حل‌ها نمی‌تواند جای کاشت، پرورش و مراقبت را بگیرد. روابط با فرزندانمان چطور؟ می‌توانیم راه میانبر را انتخاب کنیم زیرا بزرگتر، باهوش‌تر و از اقتدار کامل بهره‌مندیم؟ می توانیم بر مسند قدرت تکیه زنیم و پیوسته اعمال و رفتارشان را در بوته انتقاد، خردگیری و عیب‌جویی قرار دهیم و در مقام لعن و تکفیرشان باشیم؟ می توانیم مسئولیت تربیتشان را به مدرسه، کلیسا و یا پانسیون واگذار کنیم؟ اما آیا این راه‌های میانبر در دراز مدت می تواند افرادی مسئول، متعهد و نیرومند که بتوانند بر اساس تصمیم‌های درست و مؤثر از زندگی شاد و کامروا و سالم بهره‌مند شوند به جامعه تحویل دهد؟ آیا با این شیوه برخورد می توانید با آنان که قرار است در کشاکش زندگی یار و یاورمان باشند روابط غنی و ارزشمند برقرار سازیم؟ پاسخ به طور قطع منفی است.